بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیلی ناصر نامین
که اون بچه ها نگاه چیزی نداشته موسایشون
نگاه چون
من به تو میگم برو بید شوخی کردم
بازم نه بازم یه چشمک بیزنیم از اون چشمکر نزدیم من مفتم نگاه چیزی
من دردم گرفت
خب بریم سراغ
جانبازی بشوید
جانبازی در راه HDMI اونا دستگاهشون پایینه.
آجورا، واقعا
چه دستگاهشون پایینه چه جا؟ بعد الان خودشون میدونه این کابل به دستگاه از ارتباطی نمیخوره. یار. یعنی شو نمیخورده تا الان نمیدن بگیره.
آجورا چه تذکر به برنامه نمیدی که خیلی بد میمونه همینجوری.
اصلا من زیاد دارم
زنگ میزنم. همین خب. من علاوه
خواب مونده آجورا. الان زنگ میزنی بعیدی برسی. یا
در کلاس
مغنی رو برسی.
موتور داره.
حدا کلاس مغنی رو برسی.
اینجا نمیرسی.
دو مغالطه در شرایط قیاس. الان ما تو مغالطه تو قیاسی ما نتیجه قیاس مغالطه رو بررسی کردیم، گفتیم تو دو جا امکان داره، جایی که اون دو تا قانون استنتاج رعایت نشه، یعنی نتیجه تابع اخص مقدمات هست، و خدمتون عارضم به این که چی بوده یکیش از مقدمه سالبه به جزی نمیرسیم و اینا. دومیش بحث مغالطه در شرایط قیاس. خب ببین ما قیاسمون شرایط عمومی داشتیم دیگه، چهار تا شرط عمومی. شرط عمومیش چی بود؟ چهار تاش
قیاس شرط شرط عمومی آ کلی بوده که مقدمه
کلی بوده دو مقدمه سالبه جزئی و صغرا سالبه جزئی و کبرا مجاز جزئی نباشد. درست بود. بعد یکی این که ضمن تکرار حد وسط بود.
بعد اینا ازش شروع شرایط
دیگه
را شرایط عمومی چهار تا بود. کلی بودن کلی بودن یکی از
اونها
بود. موجب بودن
من اینا عملی داره.
موجب بودن یه دو مقدمه تکرار حد وسط صغرا سالبه کلی و کبرا موجب جزئی نباشه.
واقعا من جزوه‌شو داری درس چنده؟
درس
اینا رو بلدم میگم. اینا همه رو بلدم آقا. اینا رو من بلدم پیاده کنم. ببین مثلا بیا برسه بخوام تفکیک کنم
بزنم. بلد باشی دیگه.
تفکیک بلد نیستم.
آره من بلد باشی.
اینا
درس 37 تا. اینا شرایط عمومی. کلیت یکی از مقدمه، موجب بودن یکی از مقدمه، تکرار حد وسط، سوره سال کلی کبرا موجب جزئی با هم
میونه. شما معمولا سوال کاربردی میدید، نتیجه‌رسی نمیدید. شرایط
خیلی خوبه. من خیلی دوست دارم کار.
چوری خوب بهتره که.
نه. اول اپاتر
کاربردی خوبه دیگه.
کاربردی حل می‌کنی جگر
می‌کنی. واقعا اینجوری باشه من میافتم.
مقایسه در شرایط قیاس نمیافتی. قیاس به لحاظ صورت دارای ارکان و شرایطی است که فقدان هر یک از آنها اینطوری فکر نکنید. اتفاقا این امتحان غیر از اینکه اعتبار سنجی شماست باید یک محلی باشه برای اینکه شما چیز جدید هم یاد بگیرید. بله سطح امتحانو ما یکم پایین‌تر می‌گیریم، لازم نیست یکم سخت بگیریم چون امتحان پایانی ان شاءالله همه با نمره خوب قبول شن، ولی واقعا امتحان تراز این نیستش که ما بیایم حفظی. ببین شما امتحان مغنیتون رو مغنیتون رو که ترم قبل دادید، مغنی اون کلاس و مغنی این کلاس دوتون، چون خلاص شد دوتاتون هر دو کلاس امتحانای هر دو گروه رو بدن. درسته؟ امتحانای شما انقدر آبکی بود که بچه های اون کلاس سر 20 دقیقه همه شون نوشتن رفت.
ما سفید داریم
نه آجا من خجاز
همه افراد اون کلاس اون امتحانه کلاس شما رو تقریبا 20 یا نهایت 19 اینا شدن. حفظی راحته.
حالا واحد نمره اون یک شد بگم.
حفظی خیلی راحته.
نه واحد 11 بود.
آقای حالا اینکه بچه‌ها اسمش رو میگه حالا ولی که بچه‌ها 11 شده.
شرافت. شرافت
من.
شرافت. منم بهم گفتن 8 شد.
شیخ.
من راست میخوام بگم که یعنی
20 شد.
سطحتون رو نیارید پایین. اینا رو که همه تون بایدید حفظی آقا شرایطون رو بلد بگیم آقا شرایط اختصاصی و عمومی و فلان و یعنی تحریک بانها لهمی چیه اینی چیه کاربردی و تشخیصش مهمه.
آجا مثلا دیروز از سر کارگاه تمرین وضعی و التزامی حد میشردیم، مثلا من از نظر خودم میشون التزامی، نظر استاد میشون مثلا وضعی چی میگه وضعی مسابقه مثلا میشون اصلا ما نظر خواهی درسته، یعنی تو همجا که گایی با نظر خواهی درست بایم، ولی اینجوری نیست، التزام اصلا نیست، باید اینجوری بشه.
نمیدونم، نمیفهم، بعد موردشو ببینم.
نه، اصلا ما نظر خواهی درسته، ولی اینجوری نیست، التزام اصلا نیست، باید اینجوری بشه. نمیدونم، نمیفهم، بعد موردشو ببینم. نه، اصلا ما نظر خواهی درسته، ولی اینجوری نیست، التزام اصلا نیست، باید اینجوری بشه. نظر ما مثلا ما نمیدونیم داخل امتحان خب مثلا نظر خودمون شده مثلا افتضاحی بشه ولی نظر استاد
اگر بنویسیم مهم اینه که شما با دلیل بنویسید. اگر کسی مطلب رو برسونه با دلیل توضیح بده و برای استدلال برای حرفش استدلال داشته باشه اون ارزش داره،
حتی اگه اشتباه باشه
ولی اینکه غلط باشه
سخت
داره. اما معناش این نیستش که معناش این نیست که آقا پس ما غلط می‌نویسیم ولی استدلال غلط می‌نویسیم استاد نمره میده دیگه. حالا اون معناش این نیست، تلاش رو کنید که استدلال صحیح باشه.
پس قواعد پیش بگیرید.
اولین مغالطه عدم تکرار حد وسط، این خیلی کاربرد داره. قیاس باید مشتمل بر حد اوسطی باشد که به طور کامل و به معنای دقیق کلمه تکرار شود. در مواضعی که حد اوسط تکرار نشده یا تنها قسمتی از آن تکرار شده ولی پنداشته شود که تکرار شده، مغالطه صورت گرفته است. ناکنید میگه شراب از آب انگور است، آب انگور مباح است، بنابراین شراب مباح است. خب ببینید حد وسط ما چیه؟
انگور.
از آب انگور است. اما اون چیزی که تو کبرا تکرار شده چیه؟ آب انگور.
آب
انگور یعنی چی؟ از
یعنی چی از
از
حد وسط کامل تکرار
نشد. نه آب انگور آب انگور
نه.
از آب انگور با آب انگور خیلی فرق میکنه. ممکنه یه چیزی از آب انگور باشه ولی حلال نباشه، به خاطر اینکه قلیان پیدا کرده جوشیده تبدیل به شراب شده. هر چی
صدا شو قد کن چرا چیزی
حسام ندارم
سر صدا ها چه حسام ندارم چی نداره صدا حسام ندارم
نه داری نوشته صدا داری
دیگه ساعت چند نوشته پیامشو نگاه کن نگاه کن ساعت چند
همین الان پیامشو
نوستش اینجا حد وسط ما تکرار نشد. اگه میخواست تکرار بشه چی میشد؟ هر چیزی که از آب انگور است، هر چیزی که از آب انگور است باید تکرار میشد نه آب انگور. یا در باز است، باز پرواز میکند پس در پرواز میکند. اون بازی که تو صغرا هست با اون بازی که تو کبرا هست درسته لفظشه که معناش متفاوته، به این میگم مقالطه اشتراک لفظ.
برگو
بیشتر
از آب انگور
بیشتر اوقات منشأ این پندار آن است که لفظ دارای معانی متعدد است و در یک مقدمه به معنایی و در مقدمه دیگر معنی دیگر به کار گرفته است. آنچه درباره این مقالطه باید در نظر داشت آن است که منشأ تعدد معانی یک لفظ گاه جوهر لفظ یعنی خود لفظ ما اون ماده لفظ گاه هیئت آن است، یعنی ماده لفظ مشکل نداره اما اون هیئت و شکلی که این لفظ گرفته مثلا در هیئت اسم فاعل اسم مفعول باعث مغالطه میشه. الان با مثال قشنگ توضیح میدم. و گاه ترکیب آن با لفظ دیگر است، این خیلی مهمه. بعضی وقتا نه خود لفظ مشکل داره، یعنی نه هیئتش مشکل داره نه جوهرش مشکل داره، بلکه همین که در کنار لفظ دیگه میاد کار خراب میکنه. خب به دلیل اهمیت این نوع مقالطه به بررسی بیشتر درباره تعدد معانی الفاظ میپردازیم. خب اینو میخواد کامل بررسی کنه. الف اونجایی که مقالطه به خاطر جوهر لفظ باشه، مثال دقت کنید، میگه که تعدد معنا به جهت جوهر لفظ در جایی است که دلالت لفظ بر معانی متعدد به سبب حروف تشکیل دهنده لفظ باشه، حروف اصلیش، و هیئت لفظ و ترکیبش با لفظ دیگه اصلا نقش تعدد نداره. مثال هوا تار است، تار یکی از آلات موسیقی است، پس هوا یکی از آلات موسیقی است. خب این تار همون تاره، نه مشکل به خاطر هیئتش قالبشه نه به خاطر ترکیبش با لفظ دیگه از خود جوهر لفظ. اصل این لفظ تار دو تا معنی داره، باعث قاطی شدن
مفهوم لفظ
لذا تعدد معانی لفظ واحد اهم از اینی است که به علت اشتراک لفظی باشد یا نقل و مجاز و استعاره و تشبیه که قبلا خوندیم دیگه فرق نمی‌کنه، چون اونها بحث تعدد پوشش معنا داشته. به چه مغالطه مغالطه چی میگن؟ اشتراک لفظ باشد. بعضی وقتا مغالطه ما به خاطر هیئت لفظه، بعضی وقتا مغالطه ما به خاطر هیئت لفظه. گاه منشأ تعدد معنای لفظ، این که ما معانی متعدد داریم در صغرا و کبرا و حد وسط ما تکرار نشده، به خاطر چیه؟ هیئت و ساختار آن است. این امر می تواند سبب دو نوع مغالطه شود: یک، مغالطه اشتراک هیئت، دو، مغالطه اعراب و اعجام. خب اولیش مغالطه ناشی از هیئت ذاتی، مغالطه اشتراک نامیده می شود. مثل چی؟ این کتاب مختار من است، هر مختاری به اراده خود حرکت می کند، پس این کتاب به اراده خود حرکت می کند. الان حد وسط ما چیه؟ سعادت حد وسط چیه توی مثال؟ اصلا نمیدونی کجاست؟ چون کتاب نگاه نمی کنی؟
این کتاب مختار
من است. بس حواست جمع کن دیگه. خب تو مثال
از اینجا جا به جا شدی
کتاب مختار من است، هر مختاری به اراده خود حرکت می کند، پس این کتاب به اراده خود حرکت میکنه، حد وسط چیه؟ مختاره.
نه مختار منه، ولی اونجا مختار به چیزی اومده.
آها ببینید توی صغرا حد وسط مختار منه، اگه قرار بود همین حد وسط تو کبرا تکرار بشه باید اینطور میشد: هر مختار منی، هر مختار منی
به اراده خود.
اما نوشته هر مختاری، خود تکرار نشده دیگه. چرا تکرار نشده؟ چون هیئت لفظ بالا هیئت مضاف مضاف الیه است، مختار من، اما همون هیئت تو کبرا نیومده، عوض شده، نظام مغالطه شده.
از و هر و من چیه؟
خیلی تاثیر داره،
خیلی تاثیر داره.
خودت تو حد وسط
هم بله بله خیلی تاثیر.
یا
پس این کتاب، پس بعد این مغالطه اشتراک صورت گرفت، یا مغالطه ناشی از هیئت عرضیه که مغالطه اعراب اعجام میشه.
مثلا این
مغالطه اعراب اعجام خوانده میشه،
اون مغالطه تو قیاس استثنایی اتفاق نمیفته.
ممکنه بیفته. فکر
کنم اونجا خیلی خوب
میشه، مثلا تکرار حد وسط نداره، مثلا
اصلا
حد وسط نداره
چیز دیگه،
در حکم حد وسط
آن حکم باشه. اول
مثال دقیقه بفرمایید. خداوند آقا این مغالطه که اصطلاحا هم میگن مغالطه اعراب و اعجام، مغالطه ای که حد وسط توی یکی از مقدمات یه اعرابی داره، توی اونی که مقدمه اعراب دیگه ای داره. مثلا ببینید میگه خداوند، مثال انداختی یا نه؟
مثال
اینا هیچ کنون کتاب نها نمی کنه اینجا
نه؟
سالمی که کتاب نداره، کتابش
عقیمه،
ضرب منتش نداره،
شوانه ما کرده اینه، سالا دسته نمیره، من دوتا جمعه
هم اونجا نگاه میکنم، ملت شانسی میکنم،
شانس پیدا میکنم، اولا اینجا در کنتونه
هم
بزن
اصال
اینجا سا
نه، به خواجه ها نمیچسم، حدیث کردم
خب مثال دقیق بفرمایید. مغالطه اعراب و اعجام حد وسط تو یکی از مغالطه در یکی از مغالطه اعراب و اعجام اینه که حد وسط ما توی یه مقدمه رو فقط یه اعرابی داره، تو مقدمه دیگه اعراب دیگه داره، معنیش متفاوت میشه. ببینید
اسم فاعل است
بارکش این مثلا میگه خداوند موجب است، یعنی خداوند به وجود آورنده است. هر موجبی معلول است. اونجا موجب اسم فاعل خوندیم بارکش، اینجا موجب اسم مفعول خوندیم. خب معلومه هر موجب، یعنی هر چیزی که به وجود اومده معلول است.
یه اعراب دیگه اینجا
بعد اون وقت میگه پس خداوند معلول است. نمزله
اون
تکات یعنی
هر قایت اینجا هیئت عرضیه.
آفرین تو عزیز
قایت میگه خود با یه چیز میگه قایت یه جایی منو داشتی یه جایی دیگه منو داشتی همه نه
اشتراک لفظی دیگه
اون اشتراک لفظی بالا بود خوندی اون اشتراک لفظی
اون چیزی شانگیه به اشتراک لفظی اون که بالا خوند اینجا چیزه
اعرابیه
اعراب و اعجامش میگه خب بعدی ترکیب آقا نه لفظش مشکل داره یعنی هیئتش نه جوهرش مشکل داره بلکه ترکیب که میشه مشکل پیدا میکنه هر جور
جمع میشن با هم مشکل میشه
گاه منشأ تعدد معنا ترکیب است یعنی لفظ از حیث ماده و هیئت به معانی متعدد دلالت نمیکنه ولی از آنجا که با الفاظ دیگر ترکیب شده ساختار به وجود اومده دلالت بر معانی متعدد میکنه. این امر میتواند سبب انواعی از مغالطه شود. دقت بفرمایید، یک مغالطه ممارات. مغالطه ممارات میگن مغالطه‌ای که ضمیر توش مبهمه، مرجع ضمیرش کجاست معلوم نیست. مثلا دقت بفرمایید، اگر کسی در حق امام علی چیزی بگوید او شایسته آن است. دست در نکنه شما این کربلا خدا خیرت بده.
سمون شد پایین صبحونه.
آره من صبحونه خوردم تا قبل از اینکه اساسی
صبحونه میده؟
شما را به اساسی
صبحونه میده.
خب ببینید، اگر کسی در حق امام علی چیزی بگوید او شایسته است، لکن این خوش اصلا معلوم نیست، مبهمه. او کیه؟ او اون کسه است، امام علیه؟
اون امام علیه
نه
اون کسه است، اون
کسی معلوم نیست.
ما کو
الان توضیح میده است، دقیقا بفرمایید. لیکن کسی در حق امام علی چیزی گفته است، پس او شایسته آن است. این او باز کیه؟
چی
میگه؟ ببینید، اگر کسی در حق امام علی چیزی بگوید او شایسته است، شایسته آن است. خب حق امام علی که خب شایسته تمام فضائل است. اگر کسی در حق امام علی یک فضیلتی بگوید، آیا شایستگی اون نیست که این کارو کرده باشه؟ کار خوب کرده.
بابا اوه چه؟
خب این معلوم نیست این اوه کدومه.
اصلا مواجه ها کسی در حق امام علی چیزی گفته هست؟
آره اینجا چون قضیه استثنایی است. قیاس استثنایی است. کبرای ما در حد در کبرای ما در حکم حد وسط.
خب آسی شما که الان فهمیدی نمیشه.
گفتم در حکم حد وسط است. میشتم چی میگم؟
آره خب همین
من گفتم اینجا مغالطه به خاطر اون نیست، به خاطر کلمه اوه.
آها
اوه تو نتیجه با اوه توی مقدمات معلوم نیست مرجع ضمیرش کیه.
کیه
از دلان
نه نمیشه، هیچی نمیشه فهمید.
خرابه میشه.
نه خب اصلا مغالطه واقعا نمیشه فهمید. این او امیرالمومنینه. اگر کسی در حق حضرت امیر چیزی بگوید او کی؟ کسی شایستشه؟ یا حضرت امیر؟ پس او شایسته آن است. آخه بعد ادامه میگه لکن کسی در حق آن چیزی گفته است. خب حالا که کسی چیزی گفته بعد میگه پس او شایست. کدوم شایسته؟ اون کسی یا امیر المومنین؟
کفت و مبهمه.
این خیلی مبهمه، معنی زمینش مشخصه. این میشه مغالطه. اصلا یکی از حالات مغالطه همینه. یعنی شما معنی صغیر حرفت رو مشخص نکنی که محتمل معانی متعدد بشه، میخوای در بری از حقیقت.
موتوریه رو من ترکی میکنم از آن خیلی حسرت چیز مبهمی حرف بزنن جمجورش میکنه.
چیز مزخرفی این بوده
یه دونه چیز جالب هست. میگن که از امیرالمومنین پرسیدن که نه از یکی از امامان معصومون بعد از امیرالمومنین اشتباه نکنه، از امام صادق علیه السلام پرسیدن که کدوم یکی از خلفا افضله. بعد حضرت صادق فرمود که من بنتهو فی بیته. کدوم یکی از همسران خلفای در واقع راشدین افضله؟ ایشون گفتش که ایشون فرمود که من بنتهو فی بیته، کسی که دخترش تو خانه پیامبره. یه معنا داره، یعنی که مثلا ابوبکر یا عمر. یه معنا هم اینه من بنتو، یعنی کسی که دختر پیامبر تو خونشه، یعنی از زهرا علیه السلام.
علی علی
این محتمل دو تا معناست دیگه. حضرت برای اینکه می‌خواست بپیچونه توی مشکل گیر نکنه فرمود من بنتو فی بیته، کسی که دخترش در خانه اش هست. خب این دختر کی در خانه کی؟
مغالطه کرده مصادر.
خب بگه بعضی وقتا مغالطه قرض حق داره.
جانم
قشنگ بود؟
خب بازا قشنگ بود ولی الان اون مخاطب نمیفهمه.
خب همون میخواد نفهمی دیگه.
من میخواد بفهمم.
اون بفهمی دیگه.
خب آخه نه به این مقام جایی بود که
بوده.
فرض کن شما در جایگاهی هستی که حاکم جرم نشسته، هر لحظه احتمال اینو داره که وقتی شما حرف بزنی از حقانیت امیرالمومنین میگی امام معصوم شهید شه، مسلمه قاطع حفظ امام معصوم میشه دیگه، واضحه. این شبیه بوده. پس اگر باشه من بنتو، یعنی بنت چی؟ بنت پیامبر فی بیت هی فی بیت امیرالمومنین، خب میشه امیرالمومنین. اگر باشه من بنت او خلیفه در خانه پیامبر میشه یه جور گفتی که هم این ور راضی هم این ور
هم خدا رو خواست هم خدا رو
خواست با این چیزی گفت من ایمان هم برم به
مغالطه مبهم بودن نقش دستوری کلمه. آقا مغالطه اینطوریه که شما نمیدونی این کلمه ای که تکرار شده نقش دستوریش چی؟ هم میتونه مثلا مفعول باشه هم میتونه فاعل باشه، کدومشه؟ نگاه کنید
چی جیه.
من از راهنمای شما خرسندم. خب این یعنی چی؟ یعنی من از اینکه شما را راهنمایی کردم خرسندم، یا اینکه من از اینکه شما مرا راهنمایی کردی خرسندی، کدومشه؟ راهنمایی شما، راهنمایی مصدره اضافه شده به شما، این شما فاعل راهنمایی یا مفعول راهنمایی؟
چرا میوردوس و نذر نمیکرد؟
خب دیگه نمیورد دیگه، این کدومشه؟ این شما غلطه. در این مثال معلوم نیست شما فاعل راهنمایی است یا مفعول آن.
راهنما
به عبارت دیگر روشن نیست مقصود این است که من از راهنمایی کردن شما خرسندم یا من از این که شما مرا راهنمایی کردید. یا در مثال دیگر جاندان مورخ فلسفه یهودی است. خب یعنی چی؟ جاندان مورخ تاریخدان فلسفه یهودی است، یا نه جاندان یه مورخ فلسفه است که یهودیه، کدومشه؟
ویلگو.
چرا؟
چون جاندان مورخ فلسفه یهودی است.
خب
این فیلسوف یهودی
هم هست؟
نه
نه
معلوم نیست.
میگه جاندان مورخ فلسفه یهودی است. خب یعنی انگار که این مورخیه رفته علم فلسفه یهودی رو تاریخ دانی کرده. یه جودی هم که میباشه جاندان مورخ فلسفه و یهودی است، یعنی مذهبش مذهب یهودیه.
این
کدومشه؟ این کدومشه؟ نمیدونی. معلوم نیست موصوف واژه یهودی کلمه فلسفه است یا لفظ مورخ.
اعدام جایز نیست.
یا نه این مال اون نیست. الان معلوم نیست این یهودی صفت مورخ یا صفت فلسفه است.
اول بخشت لازم نیست ادامش کنی.
بابا اون داریم، اونو داریم.
داریم.
اون داریم چیز دیگه است.
اونم معلومه مورخ.
این فرق میکنه. ببین درسته این با ویلگول هم میشه درستش کرد، اما اصلا با ویلگول نمیشه حلش کرد تنهایی. ما باید مشخص کنیم که یهودی صفت فلسفه است یا صفت مورخ. مغالطه ابهام موصول. آقا ما تو جمله یه لحظه تو جمله یه موصولی داریم، این موصول مبهمه، معناش مشخص نیست. مانند گزاره های تاریخی که حوادث جزئی را بازگو میکنه آموزنده است. سوال این گزاره های تاریخی که، این که حوادث جزئی، این موصول ماست. این که حوادث جزئی قید توضیحی گزاره های تاریخی یا قید احترازیه؟
توضیحی.
اگه توضیحی باشه یعنی فقط گزاره های تاریخی حوادث جزئی رو بازگو میکنن، اما اگه قید احترازی باشه یعنی گزاره های تاریخی چند رو داریم، بعضیاش حوادث جزئی رو میگه، بعضیش حوادث کلی رو میگه. اینجا حوادث جزئیشو میخوایم صحبت کنیم، معلوم نیست کدومشه. در این مثال اگر موصول که حوادث جزئی را بازگو می کند قید توضیحی باشد، معناش این است گزاره های تاریخی فقط بازگو کننده حوادث جزئی هست، و اگر قید یعنی پس گزاره های تاریخی حوادث کلی رو بازگو، اگر چه قید چی باشه؟ توضیحی باشه. اگر قید احترازی باشه معناش این است که گزاره های تاریخی دو دسته، بعضی از اونها دسته بازگو کننده حوادث جزئی و بعضی دسته دیگه اینچنین نیست. و ما اینجا میخواییم اون دسته که حوادث جزئی هستن رو بیان کنیم.
صبح میزنید
آزا ما
نه
مقامی بوده
ببین
نه چند نمت مقالطی هست
استاد اصلا میگید
مقالطی ها مقالطه
در شرایط قیاس هست. تکرار عدم تکرار حد
ناس. تو امتحان نمیاد مثلا مثال برسیم مثلا اینکه این مثلا مغالطه ابهام موصولی و سلسله است. نه ما قرار نیست که
مثلا اصولیه. مثلا یه مغالطه میدیم، میگیم انواع میگیم مغالطه جملاتی رو مشخص کنیم.
خب اینا ما باید بگیم ابهام مغالطه ابهام موصولی،
باید اسمشو بگید دیگه.
زود نمیشه.
مغالطه همین تو دوست داریم. مغالطه ابهام از ناحیه عدم رعایت علائم سجاوندی. قاضی درباره متهمی نوشت عفو لازم نیست ادامش کنی. در این عبارت استفاده از ویلگول برای اجتناب از مغالطه ضروری است. اگر علامت ویرگول بلافاصله از واژه عف بیاید، معنای جمله اینه که متهم مخفی شده.
عف لازم نیست ادامه شه.
اگر بعد از واژه نیست باشه، معناش اینه که متهم باید اعدام بشه. مغالطه مبهم بودن ممثل در جمله های منفی. ببینید خیلی وقتا من مثلا میخوام بگم من مثل فلانی نیستم، خود تو مثل فلانی نیستی که اینطور باشی، اون فلانی چجوریه؟ اونم مثل توی مثل تو نیست؟ اون مشخص نیست ناکنید. من مثل رضا زود باور نیستم. خب رضا چی؟ رضا زود باوره؟
آره.
یا رضا دیر باوره؟ ممکن دیگه باور بشه.
خب
این مغالطه
نیست که. خب ما طرف
مقابل هم چرا نیست؟
نمیدونه.
نه آقای عزیز.
آقا
پرنیم. من یه کاری
سر بیدم. من مثل یه گانش باهوش نیستم.
ببین. در قالب موارد کسی که مغالطه میکنه اصلا قرینه وجود نداره. اصلا مغالطه میکنه که تو نفهمی. در این عبارت معلوم نمیشه بعد رضا زود باور است یا دیر باور. فقط معلومه که این آدمه، یعنی من زود باور نیستم. اما رضا زود باور یا دیر باوره؟ نمیدونی. پس میشه مغالطه. مغالطه مبهم چی میخواییم؟ من بیمان بخواییم دیگه
آشم ایچه
دیر هستم برای این موضوعش خواهد شده بود گفتم که آقای قربرات واسه این الان
افغانی بود
افغانی بودن گفتم
واسه جمع کنی یه رو ده دقیقه مونده این نه
آجام چه خود استوب بزن آجام من نیم بخواده
خیلی با هر شیری با مزه چیزی نداره که
خیلی خوشمزه ولی اسمش خیلی درمزه
مغالطه مبهم بودن محذوف میل دارید با ما غذا بخورید اینو حضور بهش
کنید
گوش کن نگاه کن دیگه میل دارید با ما غذا بخورید یه نه میل ندارم خب این محذوف این که میگه میل به چی میل نداره میلی به غذا نداره
یا
میل
غذا بخوره
آها یا میل نداره که با تو غذا بخوره کدومشه خب کدوم معلوم نیست دیگه عزیز من عزیز من برادر من اتفاقا توی هم عربی اون واسه مغالطه میشه طرف برای اینکه میخواد بپیچونه مثلا یا غذای شما مثلا خوشمزه نیست یا اینکه تو آدم خوشمشربی نیستی
خوشمزه
میخواد یه جوری بگه تو ناراحت نشی میگه نه خیلی من میل ندارم غذا خوردم مثلا
شما گفتم آقا صبحانه میخوری
من خوردم آقا
نه یه بار از
ماها نمیکردید تو آرام شام به غذایمون میزنید
نه حالا لزوم
نداره. شما حاجا بعد از کلاس ببین صبح
یعنی جمله معلوم نیست.
بعدتون میاد.
استغفر الله. این چه حرفیه؟ آقا گفتم صبحونه خوردم. در این جمله معلوم نیست آنچه هست شده چیست؟ آیا گوینده میل به غذا ندارد یا که دوست ندارد ما غذا بخوره؟
دوست ندارم غذا.
ما رو ول نکن. ما رو دور ننداز. مغالطه ترکیب مفصل. آقا این خیلی بامزه است. ببین مغالطه ترکیب مفصل آقا گوش کن مغالطه ترکیب مفصل گوش میکنی یا نه حواست هست مغالطه ای که دو تا جمله جدا از هم صادق هم ولی همین که به هم میچسبونیشون کاذب در میاد نگاه کن هرگاه دو جمله به طور تفصیلی و جدا از هم صادق اما هنگام ترکیب و سازماندهی آن در قالب یک جمله کاذب باشد چه مواجهه رو خونه ماننده علی فقیه هست او فیلسوف بزرگی است ببینید علی فقیه هست صادقه او فیلسوف بزرگی هستم صادقه
اما فقیه بزرگی
من همین که شما اینطور با هم میگی آقا میخوای بگی علی فقیه و فیلسوف بزرگی است خب این فقیه بزرگی از کجا داره بردی؟
دوستو
اصلا حد بسید کجاست؟ او علی
الان این آجا چرا مثلا میگم او رو برگردونده باشه به علی خب چیز میشه برگردونده
باشه
به علی
نتیجه صادقه خب باشه دارم میگم آقا فقیه معلوم نیست که فقیه بزرگی باشه دارم میگم علی فقیه است آقا فقیه بزرگی است که
این چون با هم دیگه عقلشون کرده بعد یه صفت به جفتشون داده خراب شده
پس بنابراین علی پس بنابراین جدا صادق هست با هم ترکیب میشن کاذب در میاد مغالطه تفصیل مرکب برعکس اینه
اصلا
دقیقه بایدش کناره هم آقا خواهش میکنم
یعنی جدا سالم
نیستن اصلا حواستون نیست
چرا نه
حواستون هی حرف میذارید بابا بس تموم شد یه هفته کمتر مونده هم تمرین کنید دیگه تو
خدا
مغالطه تفصیل مرکب یعنی در کنار هم صادق هم ولی از هم جداشون که میکنی معنا خراب
برعکس
کاذب در این مقایسه هنگامی رخ میده که در جمله‌ای به موضوع صفت یا محمولی مرکب اسناد داده بشه به گونه که حکم در حالت ترکیبی صادقه، اما در حالت غیر ترکیب جدا از هم، یعنی موضوع به طور جداگانه با هر یک از اجزای محمول بخواد توی دو تا جمله مستقل بیان بشه، مفید نتیجه نادرست است. مثال نگاه کنید، برای مثال درباره اسب کوتاه‌قد میگیم که این اسب کوچیک است، میگیم یه اسبی دیدیم میگیم نگاه کن این اسب کوچک است. خب این اسب کوچک است یعنی اسب کوتاه‌قدی. حالا شما بیا بگی این اسب، این اسب است، این کوچک است،
این
این حیوان اسب است، این حیوان کوچک است.
من کجا دارم این حیوان هم اسب است؟
نه دقیقا میفرمایید این حیوان اسب است، این حیوان کوچک است. اگر که اینطوری بگی طرف ممکنه اینطور بفهمه که این که میگی کوچک است یعنی این که سن کود پایینی داره، نه اینکه حیوان کوتاه قدیه.
چرا؟
چون این دوتا از هم جدا کردی. وقتی این کنار هم مانده بود این اسب کوچکی است، اسب کوچکی است معناش میشد معنی کوتاه قد، اما همین که اینو جداش کردی معنا غلط داره. یا مثلا بعدش قشنگ تره میگه او یک چینی بلند قامت هست.
من خیلی
چیز آن شخص یک چینی باید. یک شخص یک فرد چینی بلند قامت است. خب این که شما بیا بگی او یک چینی است و او یک بلند قامت است معناش اینه که او خیلی دیگه چینی آدم بلند قدی هم است، در حالی که نه آقا جان، او چینیه، توی چینی ها قدش از همه بلندتره. معناش اینه که قدش 3 متره. که
من برم کلاس شاهد چیکار؟
پس بنابراین شما نباید بلند تو از چینی جدا کنی و بگی تو حکم جدا کنه داره. بعد با هم بچسبونی از هم جدا کنی معنی غلط در میاد.
مثلا اصلا من بین چینی ها بلند
ها همین گفتم.
مثلا اصلا مثلا دو تا منزلش که واسه پاپوتا بود ایشا کم سنش.
خب آقا ب ب این ب کجا میخوره؟ الفش کجا بود؟
والله
الفش کجا بود؟ صفحه
نگاه
داشت. آفرین بشه. مغالطه در شرایط قیاس، اولیش عدم تکرار حد وسط بود، دومیش عدم تشکیل قیاس از دو مقدمه جدا از هم. هر کدام در حقیقت یک قضیه باشد. ببینید چنین امری موجب مغالطه جمع چند مسئله در یک مسئله میشود. شما بیای دو تا قضیه رو توی قضیه داخل کنی این باعث مغالطه میشه. ببینید فقط انسان شاعر است، هر شاعری حیوان است، پس فقط انسان
حیوان
است. در این قضیه غلطه. چرا؟ چون میگه فقط انسان حیوان است. چرا این قضیه نتیجه غلطی داره؟ چون شرایط رعایت نکردی. چرا؟ سغرای شما فقط انسان شاعر است. این دو تا قضیه است. یکی اینکه انسان شاعر است، دو اینکه غیر انسان شاعر نیست. شما داری با یه قضیه دو تا قضیه رو میفهمونی. چون با یه قضیه دو تا قضیه رو میفهمونی باعث شده که نتیجت غلط در بیاد. بشه پس فقط انسان شاعر، انسان حیوان است. این فقط کارو خراب کرده. خب در این استدلال قضیه نخست ترکیبی از دو قضیه است. قضیه صغرا انسان شاعر است و غیر انسان شاعر است. این از ده. جین این خیلی راحته دیگه. عدم رعایت شرایط انتاج قیاس اقترانی استثنایی. هر یک از قیاس های اقترانی استثنایی شرایط داشتن دیگه. یادتون یا نه؟ شرط اختصاصی داشتن. مرغ خوب اول میخوین، خوب ثانی، مرغ خوب آخر. استثنایی هم شرایط داشت. گفتیم وضع مقدم رفت، اینا باید رعایت بشه. اگه اینا رعایت نشه، نتیجه ای که دست میاد مغالطه است. همین خوب. خب هرگاه شرایط اختصاصی انتاج در هر یک از اشکال چهارگانه قیاس اقترانی رعایت نشود و شرایط مخصوص قیاس استثنایی اتصالی فسانی دیگه بشود، استدلال کننده مرتکب مغالطه خواهد شد.
شما فهم مثالش رو بخونید چون من پشت میگم که من ساده است اینجا بدید.
آره بعد بخوا توضیح مثال مثالمت مهمه. خب اولیش مغالطه سالب بودن صغرا خواهش میکنم. مغالطه سالب بودن صغرا در کجا؟ شکل اول و سوم قیاس اقترانی. آقا اگر تو شکل اول و سوم قیاس اقترانی صغرای شما سالب باشه کار خراب میکنه. چرا؟ چون گفتیم مغ کوب اول، خین کوب ثانی، مغ کای موجب بودن صغرا در شکل اول و سوم. پس اگر سالب باشه غلط در میاد. هیچ انسانی رخ نیست، هر درختی رشد میکنه، پس هیچ انسانی رشد نمیکنه. این به خاطر نتیجه غلط هیچ انسانی روش نمی کند، به خاطر سغراش که سالم است که شکل اول، یا هیچ درختی انسان نیست، هر درختی روش میکند پس بعضی انسان ها روش نمیکنند. باز دوباره شکل سوم سغراش هیچ درختی انسانی سالم است.
اینجا 19 تا شکل آورده دیگه.
دو، مغالطه جزئی بودن مقدمه. مقدمه ما در شکل اول دوم باید چی باشه؟ کل باید چی باشه؟ کلی باشه. در شکل چهارم سغرا باید کلی باشه. شما اون کبرا ها و سغرا هایی که باید کلی باشه جزئی بیاد، کار خراب میشه. و در شکل سوم کلی بودن یکی از مقدمه شرط است. اگر هر یک از شرط مذکور رعایت نشود مغالطه رخ میدهد. خفاش برنده است. بعضی از برندگان تخم گذارن، این بعضی کار خراب کرده، باید بشه در واقع همه برنده ها تخم گذارن.
اینا
هایی
میخواییم
چه جوزیش
نیما
کنیم به بنده
اخصش نیما
کنیم
الاخر.
این
مثال همین
تو داریم
میگیریم. نه خواهی مثالشو خودتون بخونید در دارم، بریم سراغ بعدی. مثال رو بخونیم خواهش اذیت میکنه. مغالطه عدم اختلاف در ایجاب و سر. خب یه مثال خوندی بسته دیگه، خب چیکار کنیم دیگه؟
من اصلا حرفم جسدیه بود، خب من تو اصلا نخوندیم.
مغالطه عدم اختلاف در ایجاب و سر. توی این شرایط قیاس اخترانی میگفتیم مغکب اول، خینکب ثانی، خینکب خین چی بود؟ اختلاف مقدمت در ایجاب و سر. اگر این اختلاف مقدمت در ایجاب و سر در شکل دوم رعایت نشه، نتیجه شما مغالطه است. همین داره میگه مغالطه عدم اختلاف در ایجاب و سر در شکل دوم اختلاف دو مقدمه در کیف شرط است. همین شرط در انتاج شکل چهارم اگر سغرای کنه باشه لازم است. حال اگر هر دو مقدمه موجبه یا سالمه باشن مغالطه رخ میدهد. مثل چی؟ هر چهارپایی خونگرم است، هر گاوی خونگرم است، پس هر چهارپایی گاو است. خیلی غلطه. چرا؟ چون هر دو چی هم موجبه.
هر چهارپایی گاو.
بعدی مغالطه رفع مقدم. راحت اونو چیزی نداره. همش
تو امتحانش راست
بابا تو به فکر امتحان. آخه من نمیفهمم شما یادداشتم موقع نهار مثلا فرض بعد خونه مادر که بودیم نهار درست میکرد مادر من مثلا ماکارون درست میکرد، قبل از اینکه نهارشو شام چی داریم بابا نهارتو بخور شام خدا بزرگه.
من همیشه هم میام تو خونه
برادر من. حالا یاد بگیر اول، یاد بگیری امتحانش راحت میشه. خب مغالطه رفع مقدم، مغالطه رفع مقدم. ببینید در تو قیاس استثنایی اتصالی ما خوندیم که مقدم اگر بخوایم نتیجه داشته باشه بعد مقدم ما وضع میشه نه رفع. اگر شما رفع مقدم کنید مغالطه کردید. تکرار واقعا تکراری جدید نیست. این چطور میکنید
مادر من کسل
بدن. ببینید در قیاس استثنایی اتصالی معلوم شد که با وضع مقدم میتونیم وضع تالی رو نتیجه بگیریم. اگر کسی با رفع مقدم بخواد رفع تایل استنتاج کنه این مغالطه است. مثال دقت کنید، اگر همسر شما تحصیل کرده باشد خوشبخت خواهید شد. خب شما به جای اینکه بیایید وضع مقدم کنی میایید رفع مقدم میکنی. همسر لاکن همسر شما تحصیل نکرده است پس شما بدبختی. خب کی گفته هر کسی همسرش تحصیل نکنه بدبختی؟
رفع مقدم
اینجا شد رفع مقدم. چون رفع مقدم شده نتیجه ما مغالطه
است.
بعد وضع مقدم مغالطه وضع تالی. وضع تالی آقا تو قیاس استثنایی اتصالی شما باید رفع تالی کنی تا نتیجه بگیری. اگه وضع تالی کنی مغالطه است. از این رو اگر کسی با وضع تالی بخواد وضع مقدم رو استنتاج کنه روانی دچار مغالطه شده است. مثال دقت کنید، اگر کشور همسایه به دنبال صلح باشد دولت مردان با ارتباطات فرهنگی به ارتباطات فرهنگی توجه خاصی کرده، لیکن شواهد قطعی نشان میدهد که آنها از این ارتباطات بسیار حمایت میکنند. ما چیکار کردیم؟ تالی را وضع کردیم. پس کشور همسایه به دنبال صلح است. چه ربطی داره؟ ممکنه کسی کشور همسایه شما حمایت کرده باشه از مطالبات فرهنگی ولی دنبال صلح هم
رفع تالی میکنه.
اتفاقا میخواد یه پوششی درست کنه تا صلح نکنه، جنگ کنه، حواس شما رو پرت کنه.
باید رفع مقدم میکرد؟
باید رفع؟ نه نه دیگه باید رفع اتحالی کرد، وضع اتحالی کرد.
بزا
یه صفحه دیگه مون
بزا
من یه صفحه هیچی نده، راحته. تکرار قربونتون برم، تکراره. بمونه بمونه خودتون باید بخونید فردا. من درس 54 میخونم ها، 5 دقیقه از شما شما وقت نمیگیره.
باشه باشه
آره این یه سوال
بود شما قبلی که
پرسیدید نه پرسیدید
نه
من جزوه نداره. اینا جزوه نداره قربون تو برم، جزوه این اصلا نداره. آدم
میشه برای من توضیح
بده؟ توضیح بده تو آخر. شیش مغالطه استدلال نامربوط، هر کی میخواد بشینه هر کی میخواد بره. مغالطه استدلال نامربوط، ببینید
یه نمتون بشینید.
یکی از مغالطه های سوری آن است که نتیجه با مقدمات از نظر صورت و شکل همخوانی نداشته باشد. استدلال نامربوط از آن رو مغالطه استدلال نامربوط است که بین مقدمات که در هر استدلال معتبر باید بین مقدمات و نتیجه رابطه سوری برقرار باشد. به این معنا که با صرف نظر از محتوای مقدمات و نتیجه وقتی به ترکیب قالب و صورت مقدمات با نتیجه توجه میکنیم، باید صورت نتیجه برآمده از قالب مقدمات باشه و در استدلال نامربوط چنین رابطه‌ای وجود ندارد. مغالطه استدلال نامربوط بر اساس مقایسه نتیجه و مقدمات به صورت‌های مختلفی دیده میشود. بود میگفتیم خیلی جا این دلیلت اهم از مدعاست، میگیم دلیلت اخص از مدعاست، دلیلت نمیتونه مدعات رو ثابت کنه. این همون داره میگه استدلال شما با نتیجه شما ربطی ندارد. چرا؟ چون مثلا دلیل استدلالت اهم از اون مدعایی که میخوای اثبات کنی. این همون داره میخواد. ببینید اولیش مدعا عام باشه، دلیل خاص باشه. مثالش دقت کنید، در سال گذشته تنها از طریق صادرات دانه‌های روغنی و خوشبار میلیون‌ها دلار درآمد ارزی داشته ایم. پس یکی از بهترین راه‌ها برای رشد اقتصاد کشور توسعه صادرات کشاورزی است. خب عزیز من مدعای شما چیه؟ توسعه صادرات کشاورزی. دلیلت برای توسعه چیه؟ میگی چون از طریق دانه‌های روغنی و خوشبار ما درآمد داشتیم، پس بریم سراغ توسعه کشاورزی. توسعه کشاورزی عامه مدعا. دلیلت چیه؟ چون دانه های خشک و اینا خوب بوده، دانه های خشکبار و اینها یه بخشی از توسعه کشاورزیه.
من درست
بگفتم
این پس سراغ
خشک بعد سراغ کشاورزی. توسعه کشاورزی مفهوم عامیه که زیر مجموعهش مثلا خوشبار هست، ذرت هست، گندم هست، میوه هست، اما تو فقط یه موردشو میگی که میخوای نتیجه کلشو بگیری. خب به این میگم مغالطه مدعا عام دلیل اخص. بعدی مدعا عام دلیل اخص، برعکس. این برعکسه. مثال دقت بفرمایید، مدعا خاص دلیل عام. با توجه به توصیه عقیده اسلام بر ولیمه دادن به مناسبت عروسی، پس باید جشن مفصل و ضیافتی باشکوه در مراسم عروسی برپا کرد. آقا
دلیل مطلق؟
آره دلیل مطلق یا عام فرقی نمی‌کنه اینجا. مدعای ما خاصه، دستور اسلام بر دادن ولیمه است. ولیمه یعنی یه چیز قضایی بریم ملت بخورن سور بده. اما این که شما میخوای نتیجه بگیری که مدعا چیه؟ خاصه. اما نها کن بشه نمیشته مدعا خاص. دلیل چیه؟
عامه.
مدعای شما اینجا چیه؟
ولیمه.
این که باید ولیمه دادن دلیل شماست، دلیل
مطلق
شما. آقا مطلقه ولیمه دادن خوبه. مدعای شما چیه که خاصه؟ عروسی باشه، گل بیاری، میوه بیاری، مهمون زیاد دعوت کنی، سالن سالن به خصوص بگیری. خب این یه مورد خاصی، جزئیات خاص داره. این جزئیات خاص از اون دلیل عامه در میاد؟
نه.
آقا از ولیمه دادن در میاد که شما بعد عروسی آنچنانی بگیری؟
نه.
میاد آقا؟ بابا ولیمه دادن آقا شما یه شام دعوت دارم قبل شام بدیم.
حالا تو ولیمه
شام دادن.
خب شام قبلا همینطوری بود. قبلا تو مسجد سفره مینداختن ملت یه ولیمه شام دادن.
مسجد خدایی؟
آره.
مدعا
و دلیل مباین باشن، هیچ ربطی به هم نداشته باشن. مثلا وزیری علت عدم موفقیت خود را وجود عنصر منیزیم در کره ماه بداند. آیا چه ربطی به هم داره مثلا؟
سنجه مدعات چه؟
وجود دلیل عدم موفقیت. مدعا عدم موفقیت. دلیل وجود عنصر منیزیم در کره ماه.
بالا مدعا ولیه بود. دلیلشم؟
مدعا ولیمه نبود، مدعا عروسی آنچنانی بود، دلیل ولیمه بود.
از این چیز تخیلی بود،
خلط انگیزه و مدعا خلط خلط انگیزه و انگیخته. ببینید شما، شما به صرف این که یک کسی انگیزه، این راحتی، به صرف این که انگیزه کسی انگیزه درست یا غلطی داره سریع حکم کنید متعلق انگیزش هم درست یا غلط. ممکنه کسی انگیزش غلط باشه ولی اون کاری که میخواد انجام بده یک کار درستی باشه. ممکنه کسی انگیزش درست باشه برای انجام یک کاری ولی اون کاره غلط باشه. خیلی پیش میاد مثلا من میخوام درس بخونم، انگیزه خوبه ولی میرم مثلا فرض کن الان پای سه هستم که باید ادبیات بخونم، پا میشم میرم نجوم میخونم. او کار نجون خوند، این مثال واضحش. انگیزه من چیه؟ درسته درس خواندن، اما اون کاری که میخوام انجام بدم چیه؟ غلطه. نجون خوندن که الان جاش نیست. بعض وقتا انگیزه من غلط داره ولی کاری که میخوام درسته انجام کار انجام بدم درسته. مثلا من میخواستم باقان شعبانی رو اذیت کنم، خب شعبانی اذیتش کنم، مثلا امتحان گرفته نمره بد بهش بدم، اما همین نمره بد دادن من انگیزه من، انگیزم بده دیگه، باعث شد که این سوال سخت داده بودم، سوال سخت دادم برای امتحان که شعبانی رو اذیت کنم، انگیزه مثلا بد. اما همین که سوال دادم سوال سخت بوده، شعبانی همش نمیشه کار درستی انجام داد. لزوما هر انگیزه بدی منجر کار بد مثال دقت کنید. بنابراین نمیتوان گفت چون انگیزه طرح این دید چون انگیزه طرح این دیدگاه جاه طلبی است، پس خود این دیدگاه نیز نادرست است.
تمام شده
ره. آقا مگه هر جاه طلبی بده؟ انسان ذاتاً کمال طلبه. یا مثلا چه کسی این کتاب را نوشته و چرا نوشته؟ بعد معلوم شد که آیا ارزش اول باید دید چه کسی این کتاب را نوشته و چرا نوشته، بعد معلوم شد که آیا ارزش خواندن دارد یا ندارد. چه ربطی داره اینکه طرف انگیزش از کتاب نوشتن چیه؟ هیچ تأثیری نداره که شما بگی که خوندن این کتاب بده یا خوبه. مهم اینه که محتوای کتاب ارزش داشته باشه. البته بعضی وقتا اینطور هست و انگیزه تأثیر داره. این مقالطه خیلی مهم است چون بعضی وقتا خلاف ثابت میشه. دو تا دونه مونده، مغالطه مصادره مطلوب، مغالطه دوری.
بسرش بفرمایید تموش.
ببین مصادره مطلوب نه کن، مصادره مطلوب شبیه اینه که شما این ادعاتو تکرار کنی، شبیه دوریست. من میگم آزادی خوبه، آزادی برای مردم خوبه، آزادی بیان برای جامعه خوبه. چرا؟ چون این که مردم بیان به صورت آزادانه، چون این که مردم بیان به صورت کاملاً غیر قهری ابراز نظرات و احساسات و عواطف رو کنن برای مردم سودمند. اون کم آزادی بود که دیدن. من یه بار میگم آزادی بیان برای جامعه خوب است. بعد در دلیل چی میگم؟ میگم این که مردم به صورت غیر محدود نیازها، نظرات، عواطف، احساساتشون رو بیان کنن برای مردم سودمند. خب این همون آزادیه، شما فقط تکرار کردی با الفاظ دیگه. مثال دقت کنید، آزادی بیان برای جامعه مفید است، زیرا این که مردم در ابراز احساسات، عواطف و عقاید خود محدودیتی نداشته باشن برای اجتماع سودمند است. خب همون دیگه میشه مصادره مطلوب. شما مدعات رو توی دلیل تکرار کنی. مغالطه استدلال دوری. نه این استدلال دوری غیر از مفهم چیز
دوره.
نه دوریست. مثال دقت کنید، میگه که شما میگه نها کنید، میگه برای اثبات یه گزاره مجهول از گزاره اثبات کنیم که اثبات آن با واسطه یا بی واسطه برگزاره مشغول اول متوقف باشه. مثال شما می توانید من اعتماد کنید، چرا؟ زیرا آقای حسنی مورد اعتماد و تایید من است
که
من
تصمیم
آقای حسنی کیه؟
مجهوله.
شما خود اعتماد خدش داره بعد میگی که به من اعتماد کن چون آقای حسنی مورد اعتماد داره. مثلا میگم که مثلا آقا خسته نباشید، ببخشید خیلی